ساعت 7 بامداد به وقت ایران.
صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالم تاب، صدا از ما و حرکت از شما در یک روز سر تا سر پر از دغدغه و البته مثل هر روز کلیشه های روزمره، چیزی که ما کارمون رو با اون ادامه میدیم تا یک روز رو بسازیم و قصه هایی که از یک صبح دلنگیز آغاز میشه و اگر خوب این قصه ها رو شروع کرده باشین خوب هم به پایان خواهید برد، اون هم در روزی که قرار بود فردا و پس فرداش، یعنی امروز به احتمال زیاد و فرداش تعطیل باشه به دلیل اضطراری بودن هوای تهران. اما خبر رسیده که هوای تهران اضطراری نیست، پس چه حالی میده که تو این هوایی که طعم اضطراری نداره یک نفس سیر بکشید، اون هم در صبحی که اگر کامروا بوده باشید در کنار سفره صبحونتون ما رو هم میهمان میکنید و ما میزبان شما هستیم در این سو در صبحانه با خبر. امیدواریم که گرفتار هیچ نوع وضعیت اضطراری نباشین تا یک روز سرشار از انرژی رو در کنار هم سپری کنیم در یک ساعت و نیمی که در کنار شما هستیم. سلام ایران، سلام ایرانی.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان بابا شبه رایه میهن کجا باده شبه. صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم. سه‌شنبه 24 خرداد 1390 خورشیدی برابر با 14 ژوئن 2011 میلادی، اینجا صبحانه با خبر است و این شاهین بشیری است که بشاش در استودیو نشسته تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
سلام و صبح بخیر. گزارش سالانه‌ای در زمینه حاکمیت قانون که روز دوشنبه انتشار یافت، جمهوری اسلامی را از نظر مراقبت از حقوق اساسی در رتبه آخر جهان قرار داده است. در گزارش شاخص حاکمیت قانون وابسته به پروژه عدالت جهانی که با کمک هزینه‌ای از بنیاد بیل و ملیندا گیتس تأمین می شود، آمده است اجرای قانون در جمهوری اسلامی اغلب جهت سوء استفاده علیه شهروندان به کار می رود. این گزارش همچنین دادگاه های جمهوری اسلامی را گرفتار فساد و دخالت سیاسی دانسته است. گزارش شاخص حاکمیت قانون و وابسته به پروژه عدالت جهانی مراقبت های ضعیف از حقوق بنیادی در چین، کاستی های جدی در این زمینه در روسیه و مشکلات ناشی از شکاف میان افراد ثروتمند و فقیر در دسترسی به عدالت در ایالات متحده را نیز خاطر نشان کرده است. بریتانیا از جمهوری اسلامی خواسته است تظاهر کنندگانی را که روز یک شنبه در تهران دستگیر شدند آزاد کند. این تظاهر کنندگان به مناسبت دومین سالگرد انتخابات اختلاف برانگیز 22 خرداد در نقاط مرکزی پایتخت ایران گرد هم آمده بودند. آلیستر برت، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه، روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت که گزارش‌های عمیقاً نگران کننده و موثق از دستگیری‌ها و خشونت علیه تظاهر کنندگان در دست است. وزیر امور خارجه ایالات متحده از رهبران آفریقایی خواسته است قذافی را به حال خود بگذارند. هیلاری کلینتون در نشست اتحادیه آفریقا در آدیس ابابا پایتخت اتیوپی گفت روشن است از روزی که وی بتواند در قدرت بماند بسیار گذشته ایم. هیلاری کلینتون اولین وزیر امور خارجه آمریکا است که در نشست اتحادیه آفریقا سخنرانی کرده است. صندوق بین المللی پول میگوید دولت ایران برنامه‌ای بلند پروازانه در قطع یارانه‌های انرژی و مواد غذایی را بدون اینکه افزایش قیمت‌ها عامل تورم شود به اجرا درآورده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران آنچه را که موفقیت اولیه اصلاحات یارانه‌ای دولت ایران خوانده ستوده است. گزارشان از سوریه حاکی است نیروهای امنیتی صدها تن را در روستاهای اطراف شهر جسرالشغور بازداشت کردند. ارتش سوریه روز یکشنبه با استفاده از تانک و هلیکوپتر شهر جسرالشغور را تصرف کرد.
ممنون از شاهین بشیری عزیز. اما در این نیمه اول چه خواهید شنید؟ پیکر هدا صابر از چهره‌های گروه موسوم به ملی مذهبی به خاک سپرده شد، اما در میان تدابیر شدید امنیتی. گزارشی داریم از مراسم خاکسپاری آقای صابر. و در دیگر سو کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و مقام‌های زندان اوین رو مسئول مرگ هدا صابر دانست. و البته بگم مثل دیروز و مثل روزهای قبل، یک هنرمند دوست داشتنی، یک هنرمندی که میدونم کارهاشو شنیدید و باهاش خاطره دارید، مهمان نیمه دوم صبحانه با خبر امروزه. پس خودتون رو آماده کنید، در یک ساعت و نیم آینده با ما باشید و جایی هم نرید. هفت و شش دقیقه در ایران. محمد زرقامی هستم در کنار شما و مهمان شما و به نوعی میزبان شما. همونطوری که شنیدید، ظهر روز دوشنبه مراسم خاکسپاری پیکر هدا صابر در میون تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. این روزنامه‌نگار و همچنین فعال ملی مذهبی روز شنبه پس از 10 روز اعتصاب قضا در زندان اوین بر اثر حمله قلبی درگذشت. از سوی دیگه 64 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین که با هدا صابر همسلول بودند، در شهادتنامه‌ای که منتشر کردند گفتند که آقای صابر مورد ضرب و شتم مأموران به گفته اونها قرار گرفته. گزارش وحید پوراستاد رو بشنوید.
مراسم تشییع پیکر آقای هدا صابر، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی، در میان تدابیر شدید امنیتی در بهشت زهرای تهران برگزار شد. بر اساس گزارش چند سایت نزدیک به مخالفان دولت، قرار بود تشییع پیکر آقای هدا صابر ساعت 7:30 صبح برگزار شود، اما با ممانعت ماموران امنیتی تا نیمه ظهر طول کشید. این گزارش ها می‌افزاید در ساعت 12 ظهر خانواده آقای صابر پس از ساعت‌ها انتظار در میان حضور سنگین و پرتعداد نیروهای امنیتی و نظامی مراسم تدفین این روزنامه‌نگار را در قطعه 100 بهشت زهرای تهران آغاز کردند. بر اساس گزارش ها پس از اقامه نماز حجت الاسلام حسین انصاری راد، پیکر آقای صابر به خاک سپرده شد. یک شاهد عینی درباره مراسم تشییع آقای هدا صابر گفته تنها جلوه اعتراضی صدها نفر از مردم خواندن حمد و سوره مداوم با صدای بلند بود. چند باری صدای الله اکبر بلند شد که ماموران بارها تذکر به خانواده دادند. دور تا دور قطعه گارد و موتور سواران یگان ویژه حضور داشتند. از سوی دیگر منابع خبری نزدیک به مخالفان دولت خبر می‌دهند 64 زندانی سیاسی بند 350 در شهادت نامه این نوشتند آقای هدا صابر ساعت 4 بامداد جمعه 20 خرداد ماه برای نخستین بار به بهداری مستقر در زندان اوین جنب بند 350 منتقل شد، اما 2 ساعت بعد در حالی که از درد به خود میپیچید به بند بازگردانده شد و از صدای فریاد او هم اتاقی‌هایش بیدار شده و دور او حلقه زدند. در این هنگام آقای صابر گفت در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتم نشد، بلکه مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتم و توسط مأمورانی در لباس پرسنل بهداری از اتاق درمان بیرون انداخته شدم. این 64 زندانی شهادت دادند. آقای هدا صابر که از درد به شدت می‌لرزید و به خود می‌پیچید در اتاق 1 بند 350 با صدای بلند اعلام کرد که از دست آنها شکایت خواهم کرد. این زندانیان سیاسی در ادامه شهادت نامه خود نوشتند در این هنگام و در پی اعتراض همبندان وی، افسر نگهبان دوباره مقدمات اعزام وی به بهداری را فراهم کرد، اما این بار آقای صابر با تکرار اعتراض خود نسبت به برخورد و عملکرد ماموران بهداری گفت من به آنها اطمینان ندارم، که سپس افسر نگهبان وعده داد تلاش کند او را به بیمارستان خارج از اوین منتقل کنند. این 64 زندانی سیاسی بند 350 شهادت دادند. آقای هدا صابر در حالی که توان ایستادن بر روی پاهای خود را نداشت، با برانکارد به خارج از بند منتقل شد و در آخرین ساعات حضور در بند وضع گوارشی او به شدت بحرانی بود و بارها گفت دچار حالت تهوع شدید شده است. این زندانیان در پایان شهادت نامه خود تأکید کردند: ما قاطعانه اعلام می‌داریم حاکمیت کنونی مسئول مستقیم مرگ آقای هدا صابر است.
خب گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید، اما کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم در همین راستا بیانیه رو صادر کرده و گفته که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و مقام‌های زندان اوین مسئول مرگ هدا صابر هستند. شاهین بشیری گفتگویی رو داشته با هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، و از دلایل این کمپین برای چنین ادعایی پرسیده.
ما 100% مقامات جمهوری اسلامی من جمله مقامات ارشد رو مسئول مرگ هدا صابر میدونیم، چرا که ایشون یک زندانی محبوس در دست اونها بوده و شواهد نشون میده که اول از همه بر طبق نامه‌ای که هم بندان ایشون امروز منتشر کردن به شدت چند روز پیش مورد ضرب و شتم قرار گرفته بوده از طرف مقامات زندان، و بعد از اون برای چندین ساعت بعد از عارضه قلبیش به بیمارستان برده نمیشه و در حقیقت همین موجب مرگش میشه. آنچه که بسیار تکان دهنده هست آن است که چگونه مقامات جمهوری اسلامی ماموران و زندانبانانشون رو اینجور دستور دادند، یا به نظر میاد تحمل میکنند که از رسیدگی فوری پزشکی به زندانیان جلوگیری میکنند و همچنین دستشون رو در ضرب و شتم این افراد کاملا باز نگه داشتند. نمونه‌اش رو در مورد مسعود باستانی دیدیم که در جلوی خانوادش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ماموری که این کار را انجام داد از مجازات مسئولیت داشت، و در مورد آقای صابر هم حالا از طریق همبندانشون میدونیم که مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود.
در بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به استاندارد قواعد حداقل سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان که در سال 1334 تصویب شده اشاره شده. این قواعد استاندارد شامل چه مواردی میشن؟
بله، این قواعد استاندارد حداقل‌های رفتارها و نگهداری از زندانیان، از جمله فضایی که باید برای اونها باشه، نحوه تغذیه، نگهداری، بهداشت و همه اینها رو به کشورها تعیین میکنه و مخصوصا در مورد موارد پزشکی میگه که زندانیان اگه نیاز به پزشک یا رسیدگی داشته باشن باید فوراً این سلسله مراحل طی بشه و براشون این فرصت مهیا بشه. در مورد آقای صابر دیده این کسی که آرزوی قلبی داره، ساعات اول این اتفاق بسیار مهم هست، رسیدگی بهش بسیار مهم هست، و اینکه برای 6 ساعت تمام ماموران و زندانبانان از انتقال ایشان به بیمارستان جلوگیری کردن نشون میده که به طور عمدی میخواستن اتفاقی براش بیفته. متاسفانه در گذشت آقای صابر نمونه آنچه که در حقیقت قتل میباشه اما اون رو به طور عادی نشون میدن، یعنی از زمان در گذشت آقای بوروند، حاله صحابی و حالا هدا صابر، میبینیم که حاکمان ایران به هر روش ممکن سعی در حد منتقدان و فعالان دارند و گرچه که تلاش میکنند اون رو مرگ طبیعی نشون بدن، ولی تمامی شواهد و قرائن نشون میده که خود اونها نقش بسیار مهمی در به وجود آوردن این شرایط دارند و در حقیقت در یک دادگاه صالح میشه به طور کامل این پرونده رو قطع مطرح کرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی، و سلام می کنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، الان اون بحثی که خیلی داغه توی ایران بحث بازار ارز ایرانه که دوباره دوچار التهاب شده و مسئولان ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هم بار دیگه وعده دادن که وضعیت توی فاصله کوتاه به حالت عادی خودش باز خواهد گشت. این وعده رو شما تا چه حد فکر میکنید که جدیه؟ و بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا از امکانات لازم برای کنترل بازار ارز برخوردار هستش یا نه؟
هفته گذشته بانک مرکزی نرخ رسمی دلار آمریکا رو حدود 12% بالا برد تا فاصله بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد از میون بره، ولی نرخ اسکناس سبز آمریکا در بازار آزاد دوباره بالا رفت و فاصله حفظ شد. فعلا بازار ارز کشور عملا چند نرخی شده، چون که در کنار نرخ رسمی دلار که فعلا 1172 تومان هست، دیروز در طول خیابان فردوسی چند نرخ وجود داشت برای دلار، از 1230 تومان گرفته تا بالای 1245 تومان. حدود 9 سال پیش بعد سالها تلاش بازار ارز تهران از وضعیت چند نرخی خارج شد و تک نرخی شد. امروز وضعیت دوباره داره برمیگرده به دهه های 1360 و 1370 خورشیدی. دیروز محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دوباره وعده داد که نرخ ارز رو طی 24 ساعت پایین خواهد آورد و شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در همین زمینه حرفایی زد. شاید بانک مرکزی با تزریق انبوه دلار بتونه تبع بازار ارز رو پایین بیاره، ولی به نظر میرسه که مقامای پولی کشور بین گرایش‌های مختلف و همینطور بین فشارهای زد و نقیض گیر کردند و نمیدونند چه سیاستی رو در پیش بگیرند. بازارم این سردرگمی رو به خوبی احساس کرده.
خب از طرفی هم اگر خاطرتون باشه، شمار زیادی از اقتصاددانهای ایرانی از سالها پیش به این طرف خواستار این بودن که نرخ ارز افزایش پیدا کنه و پایین موندن نرخ دلار رو به ضرر ایران میدونستن. فکر میکنید که بالا رفتن نرخ ارز توی چند ماه گذشته به این معنا نیستش که دولت آقای احمدی نژاد حداقل به پیشنهاد این گروه از اقتصاددانها تن داده و کم کم داره شرایطی رو برای واقعی شدن نرخ ارز فراهم میکنه؟
ببینید، نظام ارزی ایران رسما اسمش هست نظام شناور مدیریت شده و بر پایه برنامه‌های توسعه کشور، نرخ ارز در این نظام باید با توجه به تورم داخلی و خارجی و همینطور در راستای منافع اقتصادی و بازرگانی کشور تحول پیدا کنه، چون که نرخ تورم در ایران در سطحی خیلی بالاتر از نرخ تورم دنیا هست. نرخ ارز در ایران از سالها پیش به این طرف باید بالا می رفت، این کار نشد و نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای بین المللی با تکیه بر دلارهای بادآورده نفتی به صورت مصنوعی در سطحی نگه داشته شد. ولی با اقتصاد همونطور که می دونین نمیشه شوخی کرد. اصلاح نرخ ارز که میبایست به صورت تدریجی انجام بگیره و در این شرایط به شرط پیاده شدن سایر اصلاحات اقتصادی میتونست برای کشور مفید واقع بشه، در حال حاضر در هرج و مرج کامل عملی میشه. با توجه به اینکه نرخ تورم به شدت پیش میره، کسری بودجه به دلیل ناتوانی دولت از پرداخت یارانه‌های نقدی افزایش پیدا میکنه، تنش‌های سیاسی داخلی ادامه داره، وضعیت در خاورمیانه متلاطم هست، تحریم‌های بین‌المللی هم وجود داره، خب هیچ دلیلی نیست که تنش در بازار ارز در چنین شرایطی ادامه پیدا نکنه.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی ما. و اما در اینجا میرسیم به اولین موسیقی صبحانه با خبر امروز که همکارانم در بخش موسیقی از مامک خادم ترانه ای رو براتون انتخاب کردند. مامک خادم یکی از خواننده هایی که تو سبک موسیقی تلفیقی آثار قابل توجهی رو ارائه کرده که در گروه کر آواز کودکان رادیو تلویزیون ملی اول فعالیتش رو شروع کرده پیش از انقلاب، بعد به آمریکا رفته. خانم مامک خادم در سفرهای متعددی که به ایران هم داشته از محضر اساتید ایرانی بهره‌مند شده. بشنوید شور رو از این هنرمند که اشعاری برگرفته از سهراب کارهای سهراب سپهری. شهرام رفیع‌زاده، سلام، صبح بخیر.
درود بر تو محمد جان و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام جان، در روزنامه های امروز صبح پایتخت وقتی ورق می زدم دیدم که رسالت، ابتکار و حتی کیهان اشاره کردن به تایید بازداشت شماری از معترضان در جریان راهپیمایی یک شنبه ای که در تهران برگزار شد.
بله، امروز این سه روزنامه، یعنی روزنامه های رسالت، ابتکار و کیهان، گزارش دادن که روز یک شنبه و در جریان تظاهرات و راهپیمایی سکوت که در تهران برگزار شد، شماری از مردم معترض توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. روزنامه رسالت نوشته که حضور پررنگ نیروهای انتظامی و امنیتی موجب شده که توطئه فتنه‌گران نقش بر آب بشه و این نیروها تونستن کسانی رو که قصد داشتن شعار بدن و راهپیمایی رو به تظاهرات تبدیل کنن مقابله بکنن و اونها رو بازداشت کردن. روزنامه ابتکار هم یک مروری کرده بر سوابق این راهپیمایی های اعتراض‌آمیز و نوشته که از دو سال پیش تا کنون، به ویژه در زمان سالگرد انتخابات، به هر حال یک سری رسانه ها مردم رو به راهپیمایی فرا میخونن و یک شنبه هم شماری از مردم به این دعوت ها پاسخ دادن و جریان این راهپیمایی سکوت در مناطقی از تهران شماری از مردم بازداشت شدن. البته روزنامه کیهان بازداشت ها رو تایید نکرده، بلکه سعی کرده که تکذیب بکنه و نوشته که در تهران هیچ خبری نبوده و حتی گارد ویژه هم در تهران حضور نداشته.
اما آیا تو دیدی در جایی که پرداخته باشن به مراسم خاک سپاری هدی صابر از چهره‌های ملی مذهبی که در زندان درگذشت؟
در میان روزنامه‌های امروز من فقط دیدم که روزنامه مردم سالاری گزارشی از خاک سپاری هدی صابر رو منتشر کرده و نوشته که ایشون روز گذشته در قطعه صد بهشت زهرا به خاک سپرده شد. البته روزنامه مردم سالاری اشاره‌ای به شرایط امنیتی این خاک سپاری نکرده، اما همزمان از قول آقای محسنی اژه‌ای نوشته که آقای هدی صابر یک مجرم بوده و در حال سپری کردن دوران محکومیت خودش در زندان بوده که این اتفاق براش روی داده.
اما مسئله دیگه‌ای که مورد توجه روزنامه‌های عمدتاً اقتصادی قرار گرفته و البته تهران امروز هم گوشه چشمی بهش داشته، سود 8000 میلیارد تومانی دولت همزمان با افزایش نرخ دلار.
این گزارشی هست که روزنامه‌ها امروز خیلی بهش توجه کردن، به ویژه روزنامه‌هایی که منتقد دولت هستن یا روزنامه‌های اقتصادی. جهان صنعت، تهران امروز و دنیای اقتصاد همزمان خبر دادن که دولت آقای احمدی نژاد با نوسان ارزی که ایجاد کرد و افزایش 12% قیمت ارزها که از هفته گذشته به اجرا گذاشت، هر هفته 100 میلیارد تومان و در مجموع 8000 میلیارد تومان سود خواهد برد و این رو دولت اجرا کرده تا بتونه کسری بودجه خودش رو پوشش بده. البته همزمان روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که آقای محمود بهمنی روز گذشته اعلام کرده که تا ظهر امروز، یعنی سه‌شنبه، قیمت‌های دوگانه ارز رو در بازار ارز تهران یکسان خواهد کرد و قیمت‌های 1250 تومانی دلار رو به قیمت رسمی اون که 1171 تومان هست کاهش خواهد داد.
شهرام جان ممنون که نگاهی داشتی به تیتر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. اما شهرام رفیع‌زاده همچنان با ما هستش و در کنار ما تا بررسی داشته باشیم به مهمترین عناوین رویدادهای دیگر شهرهای ایران.
منم متشکرم، در خدمت تو محمد جان و شنوندگان رادیو فردا هستم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب اونایی که اهل کامروایی هستن و صبح زود بلند میشن معمولا عادت دارن که ورزش هم بکنن و من یادم اون موقع ها همه این رادیوهاشون روشن میکنن، صدای شیر خدا رو میشنیدن تا ورزش کنن. حالا بریم سراغ فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
سرمربی تیم فوتبال امید ایران از برطرف شدن مشکل خروج از کشور بازیکنان این تیم خبر داد.
علیرضا منصوریان دیروز در حاشیه تمرینات تیم امید در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
اکثر غریب به اتفاق بچه‌ها تا پس سر صبح همشون کارشون انجام میشه و این اصلا یه قسمت خیلی خوشحال کننده تیم ماست که تمرکز بچه‌های ما از بحث خروجی‌ها خارج بشه و برگرده به شرایط بازی ایران عراق در اربیل.
تیم فوتبال امید ایران برای برگزاری دیدار رفت روز 29 خرداد با تیم عراق در چارچوب مسابقات انتخابی المپیک لندن روز شنبه عازم شهر اربیل خواهد شد. تیم امید ماه گذشته به دلیل مشکل خروج از کشور 9 تن از بازیکنانش از سفر به اوکراین برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی باز ماند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از ارائه نامه رئیس جمهور به مجلس در مورد معرفی وزیر ورزش و جوانان خبر داد. سید جلال یحیی‌زاده دیروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد نامه رئیس جمهور به مجلس در مورد اعلام نام دکتر حمید سجادی به عنوان وزیر ورزش روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. با پایان یافتن مسابقات فوتبال باشگاهی ایران و با آغاز فصل نقل و انتقالات، بازار خبرهای جابجایی مخصوصاً مربیان صاحب نام داغ داغ است. روز گذشته چند خبرگزاری از پیوستن امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان اصفهان به تراکتورسازی تبریز خبر دادند و علی دایی سرمربی پرسپولیس نیز از پیشنهاد مسئولان باشگاه سپاهان به وی برای قبول پست مسئولیت سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه خبر داد. سازمان لیگ برتر فوتبال ایران مجوز ادامه کار فراز کمالوند سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز را صادر نکرد. کمالوند روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد مسئولان سازمان لیگ برتر به او گفتند که هر جای دیگری به غیر از تراکتورسازی میتواند مربیگری کند. فدراسیون دوچرخه سواری ایران از احضار کاظم خاتون‌آبادی سرمربی تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز به کمیته انضباطی این فدراسیون خبر داد. خاتون آبادی هفته گذشته مدعی شده بود که بیش از 80% ورزشکاران این رشته در ایران آلوده به دوپینگ هستند. در دیدار فینال مسابقات تنیس کوینز لندن عصر دیروز اندی ماری بریتانیایی سید شماره 4 جهان 2-1 جو ویلفرید سونگا تنیسباز فرانسوی را شکست داد و برای دومین بار جام قهرمانی این رقابت ها را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست
و این صبحانه با خبره 7:30 بامداد به وقت ایران بشنویم از شاهین بشیری. اما پیش از اون بگم که در همین نیمه شما شنونده گفتگوی داغ و شنیدنی با ایرج مهدیان خواننده موزیکای مردمی خواهید بود. شاهین بشیری
با سلام و صبح بخیر. گزارش سالانه‌ای در زمینه حاکمیت قانون که روز دوشنبه انتشار یافت جمهوری اسلامی را از نظر مراقبت از حقوق اساسی در رتبه آخر جهان قرار داده است. در گزارش شاخص حاکمیت قانون وابسته به پروژه عدالت جهانی که با کمک هزینه از بنیاد بیل و ملیندا گیتس تأمین می شود آمده است اجرای قانون در جمهوری اسلامی اغلب جهت سوء استفاده علیه شهروندان به کار می رود. گزارش منابع خبری در ایران حاکی است که یک سوم از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی فاقد شرایط نامزدی در انتخابات مجلس نهم هستند. بر اساس مصوبه مجلس مبنی بر تغییر شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس در دوره نهم، حدود 103 نماینده فعلی مجلس فاقد شرایط لازم برای ثبت نام در این انتخابات هستند. این افراد یا دوره کامل 4 ساله نمایندگی خود را به طور کامل طی نکردند و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد هستند. بریتانیا از جمهوری اسلامی خواسته است تظاهرکنندگانی را که روز یکشنبه در تهران دستگیر شدند آزاد کند. این تظاهرکنندگان به مناسبت دومین سالگرد انتخابات اختلاف برانگیز 22 خرداد در نقاط مرکزی پایتخت ایران گرد هم آمده بودند. و اهدا کنندگانی از چهار گوشه جهان که در کنفرانس اتحاد جهانی واکسن و ایمنسازی شرکت کرده بودند روز دوشنبه در لندن تعهد کردند 4,300,000,000 دلار به برنامه‌های حفاظت از کودکان کشورهای فقیر در مقابل بیماری‌ها اختصاص دهند. روز دوشنبه در حالی که آلمان هشدار داد مردم از خوردن خیار، کاهو و گوجه فرنگی خودداری کنند، تعداد قربانیان باکتری ایکولای در این کشور به 36 نفر رسید.
سپاسگزارم شاهین بشیری. میریم که ادامه برنامه رو داشته باشیم، اما پیش از اون بگم که ایرج مهدیان با ماست در همین نیمه در کنار ما.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب در اینجا نوبت میرسه به مرور مهمترین عناوین خبری شهرهای دیگه ایران همراه با شهرام رفیزاده. شهرام جان، از سیستان و بلوچستان شروع کنیم که در اونجا درگیری مسلحانه‌ای گزارش شده که میون ماموران و افراد مسلح در شهر دلگان روی داده که 7 کشتم بر جای گذاشته.
روز گذشته صبح دوشنبه 23 خرداد ماه طوری که فرماندار دلگان آقای رضا مشکی اعلام کرده، یک درگیری مسلحانه در مرکز این شهر در استان سیستان و بلوچستان روی داده. دست کم 3 مأمور نیروی انتظامی سپاه پاسداران و بسیج کشته شدند که یکی از اونها علیرضا همایی فصیح فرمانده نیروی انتظامی دلگان بوده و اونطوری که فرماندار این شهر اعلام کرده 4 نفر از 6 مرد مسلحی که در این درگیری مسلحانه با ماموران شرکت داشتند هم کشته شدند. البته مقامات محلی اعلام کردند که انگیزه این مردان مسلح سرقت از یک طلافروشی بوده، اما موفق نشدند که این کار رو انجام بدن، ولی در مجموع درگیری 7 کشته بر جای گذاشته.
اما شهرام، داستان آلودگی شدید هوا که در استانهای ایلام و کرمانشاه و کردستان مشاهده شده چیه؟
آلودگی هوا بر اثر همین ریزگردهایی هست که به ریزگردهای عربی شهرت دارن و بیشتر از کشور عراق وارد ایران میشن. اونطوری که رسانه‌های محلی در این 3 استان یعنی ایلام، کرمانشاه و کردستان گزارش دادن، زندگی مردم بر اثر این آلودگی هوا مختل شده. پرواز هواپیماها و فرودگاه‌های شهرهای ایلام و سنندج برای 2 و 3 روز پیاپی تعطیل و لغو شده پروازها. علاوه بر این در استان کرمانشاه هم به گفته رئیس مرکز اورژانس این استان مردم زیادی مراجعه کردن به بیمارستان بر اثر بیماری‌های تنفسی که در اثر همین آلودگی هوا بهشون دست داده. در استان خراسان رضوی هم همین آلودگی هوا بسیار شدید اعلام شده و به گفته مقامات زیست محیطی در این استان وضعیت هوای مشهد هم در مرحله هشدار و اضطرار قرار داره.
یک خبرم هستش که 21 باغ و ویلا به اتهام برگزاری مهمانی و جشن مختلط توی دماوند پلم شدن. البته این قبلا سابقه هم داشته که همچین اتفاقاتی بیفته، ولی داستان این پلم جدید چیه؟
این خبر رو فرمانده نیروی انتظامی دماوند اعلام کرده. ایشون گفته که ما به این دلیل که این 21 سالن و باغ جشن‌های مختلط و خارج از شؤونات اسلامی در اون برگزار می‌شد، اونها رو پلم کردیم. سایر باغ‌ها و ویلاهایی که در دماوند و اطراف اون هم واقع شدن، ایشون تهدید کرده که در صورت برگزاری جشن یا مراسم مختلطی که زن و مرد در اون شرکت داشته باشن پلمب خواهد شد. به هر حال این محدودیت‌های جدیدی هست که نیروی انتظامی در حال اجرای اون هست و در تمامی استان‌های کشور این محدودیت‌ها رو به اجرا گذاشته.
و در ورامین 800 نفر از کارگران کارخانه قند ورامین اخراج شدند.
آقای حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس این آمار رو اعلام کرده. ایشون گفته که 1200 کارگری که کارخانه قند ورامین داشته 800 نفرشون اخراج شدن. دلیلی رو که ایشون ذکر کرده این هست که دولت مواد اولیه کارخانه قند ورامین رو تأمین نکرده و به همین دلیل این کارخانه قادر به استفاده از ظرفیت‌های خودش نیست، بنابراین به کارگران نیازی نداره و اونها رو اخراج کرده.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده که امروز صبح هم در کنار ما بود.
متشکرم محمد جان، برای تو و شنوندگان رادیو فردا سه‌شنبه خوبی آرزو می‌کنم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
من سلام می‌کنم به شما آقای زرقامی و شنوندگان عزیزم همین جور، و صبح خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.
آقای سرکویی، امروز سه‌شنبه 24 خرداده و قراره که یک نمایشگاه عکسی با عنوان موزه پرگاموم افتتاح بشه. تو این نمایشگاه چه نوع عکسایی ارائه شده و عنوان این نمایشگاه چه مناسبتی با آثاری داره که قراره تو اونجا به نمایش در بیاد؟
بله، این نمایشگاه عکس اندکی متفاوت است با نمایشگاه‌های عکسی که معمولاً می‌ذارن در ایران. این عکس‌هایی است از کار میثم موحد فرد که همونطور که گفتین امروز 24 خرداد افتتاح میشه، تا 31 خرداد هم ادامه داره در نگارخانه شماره 3 ارسباران. این عکس‌ها در واقع عکس‌هایی است که از اشیاء تاریخی موزه پرگامون گرفته شده. این موزه پنجمین موزه بزرگ دنیا هست، در برلین هست، در آلمان، و این موزه به این دلیل به خصوص برای ما ایرانی‌ها ارزش داره که چند تا سالن به آثار باستانی ایران اختصاص داره. در این نمایشگاه 20 قطعه عکس هستش از تمدن‌های سومر، بابل، یونان و روم و البته تمدن ایران. این نمایشگاه قبلا هم در آلمان برگزار شده، در برلین، و با استقبال هم روبرو شده و عکس‌های جالبی هستن، تصویر خیلی خوبی از این موزه تصویر می‌کنن. این نمایشگاه با همکاری بنیاد شاهنامه برگزار شده برای اینکه یک سالن ویژه‌ای در موزه پرگامون به شاهنامه اختصاص داره.
از تئاتر ایران هم خبر میرسه که نمایش پرسه‌های موازی که پیام لاریان کار کرده قراره توی فستیوال ایتس آمستردام اجرا بشه، که خب داستان خیلی جالبی هم داره. درباره این نمایش هم بیشتر توضیح بدین.
همیشه خوشحال کننده است که کارهای ایرانی میتونه در فستیوال‌های جهانی به نمایش در بیاد. این فستیوال از 25 جوان تا 1 جولای برگزار میشه و این نمایش ایرانی قراره 29 جوان در آمستردام به صحنه بره. این نمایش قبلا در 13 جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی در بهار 89 در تهران اجرا شد و 2 جایزه اصلی این جشنواره را به دست آورد، و همچنین این نمایش برگزیده کانون منتقدان و کارگردانان استان فارس هم هست. داستان چه داستان یک نویسنده است که میخواد آخرین داستان زندگی خودش رو بنویسه بر اساس زندگی 3 جوان که در یک کلاس روانشناسی یا روانکاوی درمان خودکشی شرکت کردن، ولی اینا قرار گذاشتن با هم که دست جمعی، یعنی هر 3 نفر با هم خودکشی بکنن. بنابراین خود داستانم داستان پرکششی است و لایه‌های گوناگون شخصیت آدم‌ها در این نمایش تشریح شده.
آقای سرکویی، توی اسکای آخرم اگه میشه کمی در مورد نمایشگاهی بگید که قراره انجمن هنرمندان نقاش برگزار کنه.
بله، توجه بکنیم که بسیار خوب است که نهادهای غیر دولتی مثل انجمن هنرمندان نقاش نمایشگاه برگزار میکنن یا فعالیت فرهنگی میکنن، چون به هر حال یواش یواش بایستی که این فعالیت‌های فرهنگی از انحصار دولت بیاد بیرون و هنرمندان واقعا خودشون برنامه‌های فرهنگی رو طراحی بکنن و اجرا بکنن. انجمن هنرمندان نقاش هر سال 2 بار نمایشگاهی میگذاره از آثار اعضای خودش، که یک بار در بهار و تابستان است، یک بارم در پاییز و زمستان. حالا امسال در 27 خرداد ماه نمایشگاه آثار انجمن هنرمندان نقاش افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه تا 8 تیر ادامه داره، در خانه هنرمندان هم هست و منتخبی از آثار اعضای عرضه خواهد شد و همه گالری‌های خانه هنرمندان به این نمایشگاه اختصاص داره.
سپاسگزارم آقای سرکوهی.
منم از شما ممنونم، تا برنامه بعدی.
علی جان سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبحت بخیر محمد، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشی. همین آرزو هم به همه شنوندگان میکنم.
ممنون. شروع کنیم از خبرهای موسیقی ایران اگر موافقی، و اینکه خب قرار بود خیلی کنسرت های زیادی برگزار بشه، به ویژه که فصل تابستون اصلا فصل کنسرته، اما برخی از این اجراها خبر میرسه که لغو شدن. از جمله مثلا یکی از این اجراها اجرای کنسرت گروه آینی نمایشی شروه بوده که قرار بوده برگزار بشه، ولی الان خبر میرسه که لغو شده. یکی دیگهش مثلا کنسرت محسن یگانه، خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ تو ایران بوده، که تو کرج لغو شده. یه مقدار در این باره صحبت کنیم و بعد ادامه بدیم با اجراهایی که قراره روی صحنه بره.
درسته محمد، همینجوری که میگی یکی دوتا هم نیستن، کنسرت های زیادی هم که لغو شدن، هر کدومش هم به دلایل مختلفی. اونجوری که گفتی گروه شروه قرار بوده که امروز اجراشون رو شروع بکنن و این اجرا لغو میشه به خاطر اینکه شنیده میشه از این گروه 33 نفری یه چند تایشون تصادف کردن و حالشون خوب نیست. اونا پس از 7 سال قرار بود که تو تهران اجرا کنن، فردا و پس فردا قرار بود کنسرت های دیگه برگزار شه تو کرج و تهران. کنسرت محسن یگانه همونجوری که گفتی به مرداد ماه موکول شده و قراره که تو استان البرز تا اوایل تیر اصلا کنسرت برگزار نشه. یک دوئت گیتار و فلوت هم تو تالار رودکی قرار بوده برگزار شه فردا و پس فردا، اون هم لغو میشه و معلوم نیست که بعداً برگزار میشه یا نه. اما هفته بعد ما منتظر کنسرت گروه کامراتا بودیم که کیوان میرهادی رهبر ارکسترش، اونم به خاطر مسائل مالی قرار نیست دیگه اجرا بکنن، فقط که برن اصفهان بعدن توی تیرما اونجا اجرا بکنن با گروه کوچیک‌تر. مثل که تو اجاره سالن به توافق نرسیده بودن.
خب حالا که شنونده ها نتونستن ببینن اونایی که تو ایرانن برن کنسرت محسن یگانه رو بشنون و از نزدیک ببینن این هنرمندو، بذار یه کاری از محسن یگانه از کنسرتی که توی برج میلاد داشته پخش کنیم.
چرا عالی، فقط اما مگه چیز دیگه هم این که محسن یگانه قراره که تابستون تو تهران تو برج میلاد باستم کنسرت داشته باشه.
خب اینم یه خبر خوب برای پایتخت نشینا.
دقیقا
اما حالا خبر غم انگیز برگزار نشدن کنسرت ها رو بذاریم کنار. علی اگه موافقی یه مقدار بگیم که اصلا قراره چه کارهایی به روی صحنه و چه هنرمندای محبوبی رو شنونده های ما به ویژه اونایی که توی ایران هستن و برنامه صبحانه با خبر رو دارن دنبال میکنن میتونن برن از نزدیک کاراشون رو بشنون و ببینن.
امروز توی ایران سه تا اجرا برگزار میشه، سه تا آدم سرشناس روی صحنه میرن. گروه خونیا به سرپرستی پری ملکی تو تالار ایوان شمس تو تهران اجرا میکنه. این کنسرت خیلی است، اما اینکه همونجوری که قبلا هم گفتیم خیلی از بزرگای موسیقی ایران رو آوردن به اجرای مختلف تو شهرستانهای کوچیک‌تر. جلال زولفانون که تو رفت چند روز قبل اجرا داشت، امروز تو انزلی با گروه ارستا اجرا میکنه. آلبومای جالبی چون آتش در نیستان رو اجرا میکنن و گل صددرگ رو. همینطور مجید درخشانی که چند روز قبل به بابل و آمار رفته بود، حالا از استان مازندران به استان گلستان میره، امروز اجراشو تو گرگان و گنبد شروع میکنه.
خب میخوایم یه ذره فضا رو عوض کنیم، از موسیقی خودمون گریزی بزنیم به موزیک جهانی و ببینیم در سطح جهان چی داره پخش میشه و چه خبرهایی هست. با علی ناظمی، امروز در غرب آمریکا بزرگانی از دنیای موسیقی در برنامه خیریه روی صحنه میرن، بزرگانی که خیلی وقت خبری از اونها نبوده، اما اینها چه چهره‌هایی هستن؟
از جمله این چهره ریچارد ماست که خیلی وقت خبری ازش نبوده، اون اجرا میکنه. ریچارد ماست یکی از خواننده که اتفاقا تو ایران هم پرطرفدار، کسی بوده که با تک آهنگاش تو دهه 80 و 90 خیلی معروف شده و امروز یکی از بهترین آهنگای خودش رو قرار اجرا بکنه. البته غیر از اونم نورمن گیلبرت و چارلز فاکس هم هستن که آهنگی مثل کلین می سافتی رو ساختن که آهنگ معروفی روی صحنه میاد. حالا قصد دارن که برای جوانای اهالی لس آنجلس که میخوان تحصیلات عالیه رو ادامه بدن پول جمع کنن. این برنامه خیریه. No one cared until the night you went out walking alone and never came home.
از ریچارد مارکس میشنیدید، اما در اینجا نوبت میرسه به گفتگویی که داشتیم با ایرج مهدیان، مهمون امروز صبحانه با خبر ما. گوش بدید به این گفتگو با این خواننده موسیقی مردمی. آقای مهدیان سلام، صبح شما بخیر.
درود بر شما نازنین، صبح شما بخیر عزیز.
میخواین یه سلام صبح بخیری هم با شنونده هامون داخل ایران بکنید که الان دارن صدای شما رو میشنون.
قربونتون برم. یک جانی ممنون آقای زرقامی، از ادب و درود دارم برای هموطنان گلم که دارن اثر رادیو فردا صدای ما رو میشنون. با عرض بهترین روز این روز قشنگ.
آقای مهدیان، من یادم زمانی که در ایران فعالیت روزنامه نگاری میکردم و یک مجله اونجا داشتیم به اسم ایران جوان که برای جوونا چاپ میشد، کلی نامه و اینا دریافت میکردیم که میخواستن با شما مصاحبه بشه و خیلی ها نمیدونستن که ایرج مهدیان کجاست، چیکار میکنه. و تو این مدت هم کمتر دیده شد که ایرج مهدیان فعالیتی داشته باشه، آلبوم تازه‌ای بده. دلیلش چی بوده؟
کاملا درسته آقا درخانی، یه مقدار کمکاری خودم بوده و مسئله حاد قضیه اینه که من دو سه بار تاپای برنامه برای همین ترانه‌های جدید بودم، ولی نمیدونم یا خاص خدا بوده یا بالاخره توفیق برام نبوده. ولی خوشحالم با تمام این مسائل الان هر کجا که برنامه دارم. اتفاقا اگه مثل تبلیغی هم نباشه برای خودم، اتفاقا همین امروز صبح عازم استکهلم مسئله برای برنامه. ولی خب خدا رو شکر همینطوری که گفتم زرقامی عزیزم خوبه، به خاطر اینکه خاطرات گذشته که تجدید میشه مقدار آدم آرامش پیدا میکنه. درست آهنگ جدید باید من بخونم، ولی هر کجا که خودم برنامه دارم من میخوام. قدیم همینطور بود، یعنی اجازه بدین آهنگ جدید بخونم. این آهنگای شاخصی میخواستن، یعنی بیشتر خواستشون بیشتر آهنگای قدیمی بود، آهنگایی بود که خاطره باشون داشتن.
گفتید از خاطره انگیزا، من خاطرم اومد که فکر میکنم اصلا همین آهنگ بود که سرنوشت کاری شما رو هم تغییر داده توی سبک خاصی که میخونین که در مورد اونم صحبت میکنیم. آهنگ تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد مال آقای اکبر آزاد.
آزاد، بله بله بله. من آخه کارمو اگه خاطرتون باشه توی مطبوعات اون موقع در ایران بارها هم خودم گفتم هم نوشتم، من کارمو از تلویزیون شروع کردم.
تلویزیون ثابت پاسال.
بله بله بله، حدود تقریبا 40 سال میشه، این سال 46 47 بود که من، یعنی حقیقتا میخوام براتون بگم باز خودنمایی نباشه آقا زرقامی، من شاید خواننده‌ای بودم که برای اولین بار با صدا و چهرم آشنا شدم، چون همکار خوب مثل آقای عارف زندیاز دیگه نمی اومدن اونجا تلویزیون برنامه داشتن میرفتن، ولی از قبل شناخته شده بودن. ولی روز اولی که من رفتم جلو دوربین تلویزیون به قول شما ثابت پاسال، برای اولین بارم چهرم دیدم، هم صدام شنیدم.
بدونش نمیشه زندگی کرد، بهش باید همیشه بندگی کرد. بدونش نمیشه زندگی کرد، بهش باید همیشه بندگی کرد. سلام بر عشق، 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 سلام بر عشق. آدم دلش از سنگ و از آهن نیست، بهتر از عاشقی تو زندگی چیست؟ آدم دلش از سنگ و از آهن نیست، بهتر از عاشقی تو زندگی چیست؟ سلام بر عشق، سلام.
حتی خودتون میدونید که صحبت که میشه از موسیقی خاصی که شما میخونین، گاهی اوقات افرادی هستن که خب این موسیقی رو نمیپسندن، بهش لقبی رو اطلاق میکنن، حتما شنیدید، میگن موسیقی روحوزی یا کوچه بازاری. خود شما که خواننده این هستید؟
نه ببینین، این خب لفظیه که معصوم شده، بسیار لفظ خوبی نیست. مثل روحوزی که اصلا مال گذشته است، مال زمان قاجار و بعد اوایل سلطنت گذشته، اصلا ربطی به این چیزای جدید نداره. ولی خب این 30-40 سالی که من دارم میخونم، یا قبل از اونم بچه بودم، یه کم سن سال بودم، مثلا این بود که خواننده‌ای که غیر از کادر رادیو بودن مردمی میگفتن. این کلمه تقریبا کلمه زشتی از نظر من که یه خواننده هنرمندی که از طریق بلندگوهای صف فروشی ها رفته تو قلب مردم. میدونید شما خودتون دیگه یه رسانه بزرگی هستین، شما خیلی راحت میتونید برای من تبلیغ بکنید. من میادم رادیو تلویزیون بالاخره اشاعه میشد، ولی اون خواننده که دستش به رادیو تلویزیون نمیشه نمیتونست بیاد بخونه، از طریق بلندگوهای صف فروشی ها معروف میشد. اون از نظر من خیلی شاخص‌تر از اینی که از رادیو تلویزیون به صورت مدام سرنوار به قول گفتن سوزنوار توی قلب مردم فرو کنن، یعنی اجبارا. یا نه برای شکلی نمیخوام کلمه رو بگم، ولی واقعا دارم میگم اونا خیلی زحمت بیشتر که، ولی این کلمه زشتی از نظر من. مگه اینا خواننده ها تقافن که بخوان چرخ را بنزن چهار چرخ بنزن تو خیابون بیان آهنگاش بخونه؟ کوچو بالا بسیار لفظ نازیبایی از نظر من.
فکر نمی‌کنید که این فرمی که شما می‌خوندید، حالا زنده یاد سوسن، زنده یاد آقاسی، دیگرانی مثلا مثل آقای جواد یساری، آقای عباس قادری، فکر نمی‌کنید یه مقداری این فرم خوندن، این سبک تقریبا میشه گفت بعد
مثلا می‌خوام از کنه یه تمایزی هست؟ من هیچ وقت سبک اونا رو نخوندم. من نه که بخوام بگم اینا بسیار خواننده خوبی هستن، بسیار طرفدار دارن، ایرادی به نیستش، ولی من سبک کار اونا نخوندم. من چهار جور خوندم به خاطر اینکه دوست داشتم بیشتر برن تو جامعه، بیشتر برن تو با مردم باشن.
آقای مهدیان، اگه بخوایم بگید که چند نفری که تأثیر گذاشتن روی کار شما، اونها چه افرادی بودن؟ حالا جدایی از اکبر آزاد، دیگران چه نامهایی بودن؟
من همیشه از جوونا آهنگ می‌گرفتم، کسی رو من اثر آنچنانی نذاشت. مثلا آقای آزاد زمانی که من 3-4 تا آهنگ ازش خوندم، من تنها اون نیستش، غریبه هستش، قربون صد تا غریبه هست، که اینا همشون آهنگای پاپی ان. اتفاقا این آهنگا رو عزیزانی هم با من اونجا همکاری کردن که هر کدوم الان شاخصن، مثل آقای طوفان با من ساز زدن تو این آهنگا، زندیات عجب حافظی که با من ماندلین زدن، آقای چشمازار با من عود زدن این آهنگا رو، یعنی هر کدوم از اونا الان یلی هستن برای خوش. ولی خب اون موقع اومدن آهنگم سر آهنگای منم زدن، اینا خودشون ما رو جویا کردن، پویا کردن برای که من تو این سب کار کنم.
گل گل مریم سر راه تفکر کردم، ندانستم و سمای دوباره کردم. بیادم آمد و شب در سکوتی سرا، تو بودی و من و مهتاب و عطر گل نارا بود سرم با دل ما. رفتی و شد فنا اون رویا، در دلم شد بی تو هنگام برپا، در انتظارت عمرم پدر شد نفرین بر این دنیا. گل مریم سر راه تو بردار کردم، ندانستم قسم های تو باور کردم.
اشاره کردید که یک نفر ماندولین میزد، فکر کنم منظورتون اونیک بود، نه؟
آفرین زنده باد.
حالا اگر که بخواید بررسی کنید کار هنری خودتون رو، اگر می‌خواستید یک بار دیگه شروع کنید، یا همین مسیر رو پی می‌گرفتید، یا برمیگشتید به اون نقطه‌ای که از تلویزیون ثابت پاسال آغاز کرده بودید؟
حقیقتش اگه بخواید، من می‌خوام یه چیزی توصیه‌ام باشه برای عزیزان جوونایی که می‌خوام بیان تو این رشته. من دلم می‌خواد اگه برگردم دوباره به این، تا دیپلم خوندم ادامه می‌دادم تحصیلمو، مثلا هنرمندی که لیسانس گرفتن، دکترا گرفتن، کارشناس شدن. اول دلم می‌خواد تو این رشته برم، ولی هوبی من همین، آره، سبک ایرانی باشه. دوباره اگه برگردم، دوباره از تلویزیون، از رادیو شروع می‌کنم دوباره آواز خوندن، اون سبک اول خودم می‌خونم، چون می‌دونی زحمت کشیدم براش سال‌های متوالی. ولی این 600-700 تا گوشه موسیقی رو تو 7 تا دستگاه، 5 تا دوره ورش، 12 تا، شما ببین اینا رو باید بخونی، هیچ وقت بهش نمی‌رسین. یعنی دنیای موسیقی کلاسیک ما اصلا پایان نداره. حالا خب متأسفانه این مدتی که الان فارغ شدم از این قضیه و تقریبا دیگه حالت کارم عوض کردم، همین سنتی دیگه، حالا پاپ و ریتمای دیگه و 6-8 اینا دارم میخونم، برای که بالاخره بعد وقتی آدم میره روی استیج یا جایی میره، بعد زمینه که یه مقدار حزنم داره تو کار ممکنه باشه موسیقی ایرانی، یه مقدار نشاطم باید بشه، مثلا تو این صبح به این قشنگی که ما داریم برای شنونده صحبت میکنیم دیگه، بعد اینجوری صحبت کنیم که این صبح بهشون بچسبه،
بله.
اونا رو همچین با لذت بخورن.
گفتین صبحونه، آقای مهدیان شما صبحونه معمولا چجوری صرف میکنین؟
بح چجورم
یعنی ایرونی یا فرنگی؟
شما تصویر الان براتون میگم دیگه، الان یه سنور هستش، سنور رو آبجوش میکنیم، خب اونا که معصومه دیگه، بعد قوری روش میکنم، میشینیم اونجا یه چاییتون استکونه کمرباری همراه با کره، مربا، خامه، سرشیر، اونا که اینجا تو اروپا هستش، حالا خوبش کنن برای که خوب مزه ایرانه که نمیده، ولی بالاخره اسمش خامه هستش، اسمش پنیر هستش، اینا هست. میشینیم جاتون خالی با نون خوشمزه میشینیم، همچنین با ولع میخوریم، چون برای که من شب شام نمیخورم معمولا، آقای زرگامی، به خاطری که از قدیم میگن صبحونه رو خودت بخور، نهار رو نصف کن، شامو بده به
دشمنه.
برای من شام نمیخوام، ولی صبحونه رو واقعا جاتون خالی، جای همه عزیزانی که الان دارن صدای من میشن از طریق رادیو شما، این صبحونه که دارن میخونن به دلشون بچسبه، انقدر گوارا باشه که لذت به تمام معنا براشون باشه.
اهل کله پاچه و اینجور چیزا هستین؟
اونا که اینجا نه هورمون دارن، چرا دل ما رو آب میندازی؟ ما گاگوزاری حداقل هامبورگ که میرفتیم یا میریم اونجا، جاتون خالی فوق العاده است کله پاچش.
شما اهل صبحانه خوردن با شنیدن خبرم هستید؟ یعنی میکنید؟ مثلا رادیو رو باز میکنید، تلویزیون رو باز میکنید ببینید دنیا چه وضعی داره؟
این بسته به اینه که شبش حالم چجوری باشه. اگه خسته باشم که اومده باشم از مسافرت، همینطور چش بسته دیگه اون موقع صبحونه میخورم، دوباره میرم میخوابم.
من فکر میکنم که بهترین کاری که میشه پخش کرد که خاطره هم خیلی باهاش دارن همون تو رو با غریبه میبینم که همه دوستان بشن. دوست دارین همون رو صبح بذاریم برای شنونده ها؟ یا
حسات مال منه اما خوشید مال اونه، چشم من دنبال تو چشم تو دنبال اونه، به دلم هرچی میگم که این کارا کار نمیشه، خودتو خسته نکن اون واسه تو یار نمیشه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، حسهات مال منه اما خوشید مال اونه، چشم من دنبال تو چشم تو دنبال اونه، به دلم هرچی میگم که این کارا کار نمیشه، خودتو خسته نکن اون واسه تو یار نمیشه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد.
ایرج مهدیان بود که با ما گفتگو میکرد، مهمان سفره‌های صبحانه شما و مهمان صبحانه با خبر ما. همراه باشید با تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، ترانه ای از اکبر آزاد. از همینجا درود میفرستیم به آقای آزاد.
وقتی که تو حرفامو باور نداری، تو به جا سوختن من مگه کار دیگر نداری، راستی حیفه که تو بی وفا عذاب در اومدی، چی شد اون سنگ وفایی که به سینه میزدی، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کار ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کار ازم بر نمیاد. وقتی کاری که تو میکنی کافر نمی کنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمی کنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمی کنه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. دست و پای دلم و بستی به زنجیر غمه، یعنی شستن نمیره لاله شب گیر غمه، رفتی کاری که تو می کنی کافر نمی کنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمی کنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمی